صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز، مالی احرایی برنامه حاضر را پیشکش میکنم و در استدیو مانا میرزایی در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در این برنامه میشنوید که بیش از 200 موتر در شارع سالنگ از دو جانب سرک در برف کوچ گیر ماندند که به اساس گزارش ها تا کنون 15 نفر هلاک شده و 50 زخمی از حادثه نجات یافتند. در سطر گزارش ها به همین موضوع میپردازیم، اما نخست توجه کنید به خبرها و نخست به خبرهای افغانستان گوش دهید.
مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند که تعداد کشته شدگان در سالنگ و اثر برفباری ها به 15 تن رسیده است. قزاقستان تحت رهبری کشورهای ناتو به اساس یک موافقتنامه پذیرفته است که به افغانستان از طریق این کشور امکانات نظامی را انتقال دهد. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که ایران اعلام کرده است که تولید مواد سوخت هسته‌ای‌اش را به درجه بلندتر آغاز نموده است. مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند که تعداد کشته شدگان در سالنگ به اثر برفباری ها به 15 تن رسیده است. جنرال عبدالرحمن سید خیلی، قمندان امنی پروان، از محل حادثه به رادیو آزادی گفت که تا حال 15 جسد را از زیر برف بیرون کردند و بیشتر از 50 زخمی را به شفاخانه ها انتقال دادند. وی همچنان میگوید که سوی نیروهای اردوی ملی با همکاری نیروهای محلی به محل حادثه کمک صورت گرفته است. گفتم شود که بیشتر از 100 اراده موتر حامل مسافران در شاهراه سالنگ از ناوقت روز گذشته تا حال در طوفان و برفباری های سنگین گیر مانده اند. و در یک خبر دیگر از کندهار خبر می رسد که کوچی های ساکن در ولسوالی دامان این ولایت می گویند که در اثر بارندگی های شدید و جاری شدن سیلاب های اخیر خسارات شدید را متحمل شده اند. مولوی محمد جان، یک بزرگ کوچی ها، به رادیو آزادی گفت که در اثر بارندگی های اخیر و سیلاب ها به تعداد 35 خانه تخریب گردیده و صدها مواشی از بین رفته است. مقامات هلمند و نیروهای ناتو در افغانستان از آمادگی‌های خاص برای عملیات گسترده در ولسوالی مارجه خبر می‌دهند. گفته شده است 200 خانواده از بیم این عملیات از برخی ولسوالی‌های هلمند به شمول ولسوالی مارجه بیجا شده‌اند. محمد گلاب منگل، ولی هلمند، می‌گوید که پس از پاکسازی مارجه از وجود مخالفان، پروژه‌های بازسازی در این ولسوالی تدبیر خواهد شد. نماینده ملکی ناتو با تایید گفته‌های ولی هلمند می‌گوید که با تصرف ولسوالی مارجه افراد ادارات ملکی و حکومتی در آنجا فعالیت خواهند کرد. قزاقستان تحت رهبری کشورهای ناتو به اساس یک موافقتنامه پذیرفته است که به افغانستان از طریق این کشور امکانات نظامی را انتقال دهد. وزیر خارجه قزاقستان میگوید که روز گذشته با کشورهای اسپانیا، جرمنی، آمریکا و فرانسه تفاهم‌نامه‌ای را در مورد انتقال امکانات نظامی به افغانستان از طریق زمین به امضا رسانده است. وزیر خارجه قزاقستان برای شورای امنیت سازمان ملل متحد گفته است که این کشور ظرف چند سال برای برقراری ثبات در افغانستان با نیروهای آیسف همکاری نموده است. و خبر آخر این که مقامات وزارت داخلی افغانستان میگویند که در ولسوالی غوریان هرات مقداری از مواد مخدر را کشف و ضبط نمودند. جنرال داوود داوود، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی کشور، با پخش خبرنامه گفته است که در این عملیات 61 کیلوگرم مواد مخدر به دست آمده است. و به اساس گزارش اتحادیه صرافان در کابل، امروز نرخ اسعار خارجی در برابر افغانی چنین است: یک دلار آمریکایی 47 افغانی و 45 پول، یک یورو 65 افغانی، یک پوند استرلینگ 73 افغانی و 90 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 46 افغانی و 50 پول و 1000 کلدار پاکستانی 547 افغانی. شما شنونده خبرهای مربوط به افغانستان بودید و حال خبرهای جهان را همکارم زرغون منگل پیشکش می‌کند.
در حالی که تلاش‌ها در غرب به هدف وضع تحریمات جدید بر تهران در حال افزایش است، تلویزیون دولتی ایران گفته است تولید مواد سوخت هسته‌ای به درجه بلندتر را آغاز نموده است. تلویزیون عربی زبان العالم ایران گفته است آن کشور امروز در حضور مفتشین اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای تولید مواد سوخت 20% هسته‌ای را آغاز کرد. بعد از آنکه ایران به روز دوشنبه اعلان کرد تولیدات مواد مخدر بسیار زیاد ببخشین. تولیدات مواد سوخت هسته‌ایش را شدت می‌بخشد. ایالات متحده و فرانسه گفتند خواهان وضع تعزیرات جدید و شدید بر ایران خواهند شد. شورای امنیت ملل متحد تا حال 3 دوره تحریمات را بر ایران وضع نموده است تا آن کشور را از غنی‌سازی یورانیم باز دارد. برتانیا میگوید این برای آن کشور مایوس کننده خواهد بود اگر ایران روابطش را با برتانیا قطع کند. سفیر برتانیا در تهران سایمون گاس در یک نامه سرگشاده بر رئیس کمیته روابط خارجی ایران علی الدین بورجردی این مسئله را ابراز نموده است. حکومت ایران دولت‌های غرب را متهم به ایجاد نارامی‌ها در ایران نموده‌اند. سفیر برتانیا در تهران در نامه خود گزارش‌های روزنامه‌های ایرانی مبنی بر دادن رشوه به تظاهرکنندگان ایرانی توسط مقامات سفارت برتانیا در تهران را رد نموده و آن را پوچ و بی‌اساس خوانده و هم گفته است برتانیا در مورد تخطی‌های صورت گرفته شده از حقوق بشر در ایران به تبصره‌هایش ادامه خواهد داد. قرار است یولیا تیموشنکو امروز برای اولین بار بعد از دور دوم انتخابات اوکراین با رسانه‌ها گفتگو کند. شمارش اکثریت آرای انتخابات روز یکشنبه نشان می‌دهد که ویکتور یانوکوویچ برنده این انتخابات شده و صدر اعظم تیموشنکو نتوانسته است آرای کافی را برای برنده شدن از آن خود سازد. تحلیلگران می‌گویند خانم تیموشنکو شاید نتایج انتخابات را به چالش گرفته و آن را غیر عادلانه بخواند. ولی مفتشین سازمان امنیت و همکاری اروپا که از این انتخابات نظارت می‌کردند این انتخابات را انعکاس خوب و تحسین‌آمیز دموکراسی خوانده و خواهان انتقال صلح‌آمیز قدرت شدند. بر اساس تازه‌ترین خبر از اوکراین، حامیان یولیا تیموشنکو انتخابات روز یکشنبه را با تقلب همراه خوانده و گفتند مسئله را به محکمه خواهند کشاند. فرانسه توافق نموده است یک کشتی جنگی نو مسترال را به روسیه به فروش برساند و هم انتظار دارد مسکو خواهان خریداری 3 کشتی دیگر از این نو گردد. یک مقام اداره نظامی فرانسه ژاک دیلاژوژ گفته است این تقاضا سوی حکومت روسیه نشده بلکه توسط کارمندان نیروی بحری روسیه صورت گرفته است. کشتی جنگی مسترال 200 متر طول دارد و توانایی حمل 900 سرباز، تانک ها و طیاره ها را دارد. می باشد. فروش این تیاره بردار فرانسوی بر روسیه اولین قرارداد بزرگ اسلحه‌ای بین روسیه و یک عضو ناتو می باشد. این معامله اسلحه‌ای بین روسیه و فرانسه تعدادی از همسایگان روسیه من جمله گرجستان را که خواهان عضویت ناتو می باشد نگران ساخته است. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف فرد جدید را به حیث رهبر جمهوری داغستان معرفی نموده است. محمد سلام محمدوف به حیث رئیس جمهور جدید این منطقه پروشو به قفقاز تعیین شده است. دوره ریاست جمهوری موخو علیف رهبر فعلی داغستان به تاریخ 20 فوریه پایان می‌یابد. تقرر فرد جدید نیاز به تصویب قانونگذاران محلی در داغستان دارد. رئیس جمهور مدودف در ماه جنوری یک مقام سربی به نام الکساندر خولوپونین را به عیس رئیس عمومی گروه از مناطق پورتالاتوم مقرر کرد که داغستان هم از جمله آن هاست. هدف این مقرری سازماندهی و هماهنگ نمودن کمک‌های فدرالی به منطقه می باشد. قفقاز شمالی فقیرترین منطقه روسیه است و با تهدید بنیادگرایی اسلامی هم مواجه می باشد. پایان اخبار.
خبرهای منطقه و جهان بود. از زرغون منگل ساعت 3:09 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و در جریان برنامه از این تحولات گزارش داریم. بیش از 200 موتر در شارهای سالنگ در برف کوچها گیر ماندند. برفباری های پیهم در بغلان راه های بسیاری از ولسوالی ها با مرکز را بسته است. طالبان مسلح پیشا پیش را اندازی عملیات نظامی ناتو در هلمند سنگرهای خود را مستحکم می سازند. لوی سرانوال افغانستان می گوید در مورد این که نامزدان انتخابات اخیر رأی کافی به دست نیاورده اند تحقیق می کند. و ایران امروز تولید مواد سوخت هسته‌ای به درجه بلند را آغاز کرد. برنامه آشیانه پروگرام هفتوار این ساعت است. با ما باشید. در خبرها شنیدید که بیش از 200 موتر در شارای سالنگ از دو جانب سرک در برف کوچ گیر ماندند، محلی که در آن در اثر غبار هوا و برفباری های سنگین آدم ها و اشیا حتی قابل دیدن نیستند. با اساس آخرین گزارش ها 15 نفر در این برفباری ها و برف کوچ ها هلاک شده و حدود 50 نفر دیگر از حادثه نجات یافته و به شفاخانه ها انتقال داده شده اند. اما وضع نگران کننده است و شمار زخمیان و مرده ها در حال افزایش. خبرنگار رادیو آزادی در ولایت شمالی کابل احمد حنایش گزارش میدهد.
مسئولین میگویند احتمال دارد تعداد قربانیان حادثه برفکوچها و طوفان‌های شدید در سالنگ افزایش یابد و در حال حاضر تلاش‌ها برای نجات مسافرین شدت و گسترش یافته است. جنرال عبدالرحمن سید خیلی قماندان امنیه ولایت پروان میگوید شماری از نیروهای پلیس به محل حادثه در حال عملیات نجات مسافرین بوده و در همکاری با نیروهای وزارت دفاع افغانستان که توسط هلیکوپترها به نجات مسافرین میپردازند سرگرم عملیاتند. شماری از زخمی ها یا مصدومین که به شفاخانه مرکزی شهر چاریکار مرکز ولایت پروان انتقال داده شده اند وضعیت را نگران کننده میخوانند.
ما نیروهاستم دریور سسسی از ولایت هرات سالنگ برفکوچ آمد، موتر برفکوچ برد، 40 نفر مسافر داشتیم، 18 تاش برآمدیم. دیگه فعلا تا بال معلوم نیست که برآمد، هر کس خود کشید.
کابل به طرف مزار برکت بودیم، چون حادثات برفکوچ بسیار زیاد بودم از گروری ولنگ تیر شده. همینجا ما را اولین برفکوچ ما را زد، موتر ملاق داد، 4 ملاق خود بود از دریا رفت موتر، حدود 40 نفر بودیم ما. در 40 نفر ما 8 نفر برآمدیم، دیگه معلوم نیست که دیگه جدا کجاست. با همکاری قماندانی امنیه ما را انتقال دادن به ولایت پروان به شفاخانه.
در بین ما یک اطفال بود تقریبا 10 ساله بود، بسیار گریه میکرد که ما را یک جای ببرین. کس در کس رسیده نمیتونست، بسیار طوفان شدید بود. اگر یک دقیقه استاد میشدی امو استاد یخت میزد و این تو مشکلات بود. ما از این نای پایم ضربه دیدیم، خلاص دیگه دستایم قدی پایم یخ زده.
با این حال دکتر محمد قسیم سعیدی رئیس ساعت عامی ولایت پروان به رادیو آزادی گفت برای رسیدگی به مشکلات زخمی های این حادثه آمادگی گرفتند.
واقعا یک حادثه بسیار متاسف کننده برای مسافرین رخ داده. ما در شفاخانه خود هم آمادگی خود داریم در قسمت پذیرش مریضای خود و همچنان به خاطری که بتانیم از ساحه مردم انتقال بدیم، ما هماهنگی با قماندانی امنیه و همچنان با اردوی فعلا نجاست و قوی کار داریم و تیم ما فعلا اموج موجود است. در طول تقریبا یک هفته پیش ما دوجه یک پست افراز کرده بودیم و حال نو تیم تیار دیگر صبحی وقت روان کردیم که در ساحه نقطه که فعلا حادثه صورت گرفته خود نزدیک کردیم.
همچنان شماری از مسافرین میگویند شمار زیادی از مسافرین دیگر نیز در زیر انبارهای برف هنوز باقی ماندند.
را بسته شده بود، یک قرنبه صدا کرد، یک وقت دیدیم ما را برفکوچ برد پایان سرک، تقریبا 300-400 متر پایان بودک، مردم بسیارش زیر برف شد. تانستیم که یک 300-200 متر را پس طرف سرک بالا شدیم. اونجا که آمدیم یک موتر کماز کچالو 3 بار بود، داخل او را هم برفکوچ آورده بود. داخل هم خود نگاه کردیم و آتش کردیم تا ساعت 12:30 به شب. 12:30 به شب دیدیم برقای موتر روشن است. باز خود ما حرکت کردیم، با یک مشکلات بالا شدیم، باز مردم ها پتوهای خود انداخت، از پتو گرفتیم بالا شدیم. تقریبا 300-400 موتر بود، کرولا بود زیر برفکوچ شده بود، بسیار تونس بودک، 303 زیاد بودک، بسیار مردم ها. در موتر 40 نفر 50 نفر بود. ما فعلا از حدود 40 نفر 4 نفر نمیشه شفاخانه رسیدیم.
مقامات مسئول و اداره حفظ و مراقبت سالنگ ها میگویند وقوع حادثه طوفان ها و پیش آمدن این مشکلات که احتمالاً قربانی زیاد به جا خواهد گذاشت بی سابقه بوده و همچنان ادامه طوفان های مدهش کار عملیات نجات را دشوار ساخته است. احمد حنایش، رادیوی آزادی، سالنگ.
گزارش بود از برفباری های سنگین در شارای سالنگ که در آن بیش از 200 موتر در غبار برف و رابندان گیر ماندند. به صدای باشندگان این مناطق هم گوش میدیم.
از پیام های شما
یادار مردم مشکل دارد، سالنگ مردم بسیار قطع شده، ما کوشش کنیم که رو نفر راهم کنیم یا تلفن میلیفون کنیم. یه راه بند برباری دارد بس کجا مده، مردم بسیار قطع شده.
سلام علیکم مرادی آزادی. یکی ما خانمار از ولایت لوگر راه سالنگ بند است، موترا زیاد زیر مسکو چیدد، به این طرف و طرف دیگه موترا بند مند، نه آوست نه نان است نه چای است، مردم یخ طرف میره. بعد این مشکل شما مجیریان پرتین دراد
است. اسم مزا از اولایت لوگر، ما شما زنگ داریم که اگر کمک کنین برای سالنگ من دست های گفتم که شما کمک بتنید برس هستی موتر ها زیر برس شده این خدمت با شما گفتیم.
ما از سالنگ به تماس شدیم یک تقریبا تعداد یکان سیچل موتر اونو مجا زیر برف گیر مانده دولت راپور بده که هر چاجلتر اون ما را زیر برف خلاص کنه.
آخرین تحولات از برفکوچه سالنگ چی است؟ خبرنگار رادیو آزادی در پروان در خط تلفن با ماست. آقای عنایش، وضعیت و کمک ها در چی حال است؟ تعداد هلاک شده ها و زخمی ها به چند نفر رسیده؟
بله، شما می فهمید که با توجه به خرابی اوضاع در سالنگ وضعیت هر لحظه در تغییر است و در تماس تلفن تماس لحظاتی که ما با دامدار با مسئولین و با شاهد عینی داریم، مقامات دولتی ولایت پروان میگن تا حال در حدود 60 تن کشته شده که جمع تعداد بیشتر از 50 و بیشتر از 50 تن دیگه که زخمی شده بودن که ارقام تا حدود 100 تن بالا میبره. در این حال مقامات امنیتی ولایت پروان از جمله عبدالرحمن سعید خیلی که اعمال دالازر همراه تعدادی از پرسنل پلیس و تعدادی از نیروهای دولتی مرکز افغانستان این از کابل وارد ساحل حادثه شدن، اینا در مجموع مصروف عملیات هستند. جنرال سعید خیلی میگه که احتمال داره که بیشتر از این تلفات ارقامش بالا بره، به خاطر هر لحظه تعداد تلف شده ها بالا میره و وضعیت نگران کننده میخوانند.
چقدر کمک برای از اینا امکانات کمک وجود داره و کمک شده برای کسایی که در برف گیر ماندن؟
مسئولین میگن که شمار زیادی از نیروهای وزارت دفاع افغانستان همراه با هلیکوپترها و وسایل نجات عملیات نجات آغاز کردن و تا حال در حدود بیشتر از 30 تن از زخمی ها را تانستن که به شفاخانه مرکزی ولایت پروان انتقال بدن و که شامل کودک ها و حتی زن ها هم است و در این حال در حدود بیشتر از 10 تن دیگر اجساد تانستن که تا حال از محل حادثه به شفاخانه مرکزی انتقال بدن و هر لحظه به خاطر از این ارقام در حال تغییر است که هم اجساد و زخمی ها در نتیجه عملیات به دست میآید و هم به اصطلاح عملیات در حال گسترش است.
تشکر از شما شنوندگان عزیز. خبرنگار رادیو آزادی در صفحات شمال کابل بود که از حادثه برفکوچه سالنگ و گیر ماندن بیش از 200 موتر در این برفکوچ گزارش میداد.
از 7 تا 7 هفت روزه هفته
رادیو آزادی.
با اساس گزارش‌ها طالبان مسلح پیش و پیش رو اندازی عملیات نظامی ناتو در ولایت هلمند سنگرهای خود را مستحکم می‌سازند. جنرال استنلی مکرسل قمندان ارشد آمریکایی ناتو در افغانستان می‌گوید این عملیات که به منظور بازپسگیری ولسوالی مرجع رو اندازی می‌شود پیام قوی را به طالبان خواهد فرستاد که حکومت افغانستان در حال گسترش تسلط امنیتی خود می‌باشد. عبدالله نصرت یک قمندان طالبان در ولسوالی نادعلی تلفنی به خبرگزاری رویترز گفته است تقریبا 2000 شورشی در این منطقه حضور دارند و آماده هستند تا سرحد مرگ بجنگند. در این حال صدها نفر از ترس آغاز این عملیات نظامی از مرجع فرار کردند. جزئیات را در گزارشی از سلطان محمد سرور می شنوید.
قماندان نیروهای برتانوی در هلمند می گوید مناطقی را که قوای مشترک ناتو و افغان تا عملیاتی که به زودی در این ولایت آغاز می شود تصرف می کنند برای همیشه زیر تصرف خود نگه خواهند داشت. نیروهای برتانوی، آمریکایی و افغان آمادگی های وسیع را برای تصرف ولسوالی مارجه هلمند آغاز کرده و می گویند که این عملیات بزرگترین عملیات نیروهای بین المللی در 8 سال گذشته در افغانستان خواهد بود. نیروهای بین المللی و افغان قبلا این ولسوالی را تصرف کرده بودند اما به علت بودی عساکر آن را ترک گفته بودند. اما قماندان در حدود 10000 عسکر برتانوی در هلمند اکنون می گوید که این بار ولسوالی مارجه را ترک نخواهند گفت بلکه ختمش جدید خود را که عبارت از تصرف، نگهداری و بازسازی مناطق می باشد تطبیق می کنند. دگرمن جیمز کراون دیروز با تلویزیون آژانس خبری رویترز درباره ختمش ضد شورش گفت که این استراتژی با تاکتیک های قبلی که شکست دادن به دشمن بود مغایرت داشته و روی کسب حمایت مردم بیشتر تمرکز می کند. در این میان آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش می دهد که هزاران نفر از نیروهای امنیتی افغانستان در کنار عساکر برتانوی و آمریکایی در عملیات مارجه سهم می گیرند. شمار دقیق نیروهای افغان و بین المللی که قرار است در این عملیات سهم گیرند روشن نیست و مقامات میگویند که به علت ملحوظات امنیتی نمیخواهند این رقم را برملا سازند، اما میگویند که عملیات مارجه بزرگترین عملیات برای نیروهای افغان خواهد بود.
قوای خارجی در افغانستان که مسئولیت تعلیم و تربیه اردوی ملی افغانستان را به دوش گرفتند، به این نتیجه رسیدند که صاحب منصبان سابق اردوی افغانستان را که زمان در اتحاد شوروی سابق امور نظامی را آموختند، دوباره در صفوف اردو جابجا سازند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی هم هفته گذشته گفت جذب صاحب منصبان سابق را دوباره به اردوی ملی افغانستان در نظر دارد. در این مورد سید سمی عباس گزارش دارد به اساس باستاب این مسئله در رسانه‌های غربی.
اردوی ملی افغانستان که تعداد زیاد افسران و سربازان آن را گروه های سابق مجاهدین تشکیل می دهد، اکنون می خواهد صاحب منصبان سابق را که در نظام کمونیستی هم فعالیت داشتند دوباره جذب نماید. با تصمیم برای افزایش تعداد اساکر اردو و پلیس ملی افغانستان، امریکایی ها هم به این نتیجه رسیدند که جذب صاحب منصبان سابق در تعلیم و تربیه و گسترش صفوف اردو نقش مثبت بازی می کند. بریج جنرال علی احمد پوپل که در نظام کمونیستی معاون زون بود، اکنون قمندان مرکز تعلیمات نظامی اردو در کابل می باشد. او می گوید صاحب منصبان سابق اردو تجربه کافی در امور نظامی افغانستان دارند و استفاده از آنها می تواند در تقویه اردو نقش مهم داشته باشد. جنرال پوپل بر روزنامه وال استریت جورنال گفته است یگانه تفاوت بین اردوی سابق و اردوی فعلی این است که در آن وقت اردو پشکی و وظیفه‌ای بود و حالا اختیاری می باشد. اما به گفته او هدف یکی است، یعنی جنگ با دشمنان کشور. سابق صاحب منصب اردوی ملی جنرال عبدالواحد طاقت هم با نظر جنرال پوپل همنوا بوده و از باز شدن دروازه اردوی ملی برای صاحب منصبان سابق استقبال کرده و آن را یک عمل مثمر می‌خواند.
یک قدم بسیار خوشایند و بسیار مفیدی هست به خاطر تحکیم صلح در افغانستان و تا دمی 8 سال باید این کار می کردن، ولی بدبختانه نظر به بعض ملحوظات و بعض بدبینی ها یا سوء تفاهمات و یا بیتمادی های بود که این کار نمی شد. آلی به ابتکار وزیر صاحب داخله این کار آغاز شد و نتیجه خوب داد. اول وزارت داخله اعلان کرد که ما به 30 یا 40 نفر افسران عالی رتبه سابق پلیس ضرورت داریم که پرسنل ما را تربیه کنه. اونا در این کار بسیار نتایج خوبی به دست آوردن و امیدوار هستم که اردو و امنیت ملی ما هم این کار بکنه و این کار بسیار خیر است و موثر. اگر اعتماد بین پیدا شوه، حاجتی از این نیست که زیاد همی پروسه طول بکشه. بزرگترین فرصت فقط به تکنیک ماربوی غربی اشنایی نظامیان سابقه اگر نباشه او در ظرف 2-3 ماه تکمیل میشه و بهترین رزمندگان ما در اردوی سابق داشتیم و داریم و زنده استن پشت کراچی استادستن. اگر اونا بیاید این پروسه خیلی عالی است.
اما سوال اینجاست که چرا تا حال وزارت دفاع افغانستان این افراد با تجربه را به صفوف اردو دعوت نکرده و از آنها استفاده نکرده است؟ مسئول دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع افغانستان جنرال ظاهر مراد موضوع را این طور شرح می‌دهد.
یگانه مشکلی که ما در راستای ایجاد اردوی ملی داشتیم اومانا فیصله های بن بود که تشکیل اردو را در سطح 70,000 نفری اینا تثبیت کرده بودند، بدون از اینکه احتیاجات و ضروریات و موقعیت جیوستراتژیک افغانستان در نظر گرفته شود. همی تعداد در نظر گرفته بودند که متاسفانه یک تعداد از افراد مسلکی از صفوف اردوی ملی به دور ماندند. امروز نظر به پافشاری رهبری وزارت دفاع ملی و در راس دولت جمهوری اسلامی افغانستان قرار بری است که تعداد اردوی ملی روز به روز افزایش پیدا بکنه و کمیت اردوی ملی بالا بره. ما فکر میکنم فعلا اردوی ملی اشد ضرورت داره به افراد مسلکی که فعلا هنوز در چوکات اردوی ملی تنظیم نیستن. زمینه ازی برشان فراهم خواهد شد که اینا بین و بس اردوی ملی بپیونده و به مو اندازه ما اردوی ملی نه تنها از این که به شکل کمی انکشاف میدهیم، تلاش ما زیادتر متکی به این خواهد بود که ما چقدر بتانیم اردوی از قوی از نگاه کیفی هم داشته باشیم.
تحلیلگران به این عقیدند که سابقه داران اردوی ملی افغانستان که در شوروی سابق تعلیم گرفتند با شکل دیگر پیشبرد امور که سلسله مراتب جزء اساسی آن میباشد عادت کردند، در حالی که در اردوی امریکا این شکل تفاوت میکند. اما به هر حال به نظر تحلیلگران اکنون امریکا هم به این نتیجه رسیده است که می تواند از سابقه داران اردوی ملی افغانستان برای افزایش تعداد اساکر اردوی ملی این کشور استفاده مثبت و مؤثر نماید. از سوی دیگر کادر رهبری اردوی ملی افغانستان از گروه های مجاهدین تشکیل شده و صاحب منصبان سابق اردو به نظام کمونیستی خدمت کردند که یک زمان بر ضد مجاهدین در میدان جنگ قرار داشتند. اما کارشناس امور نظامی افغانستان اسدالله ولولجی میگوید که این موضوع فعلا کدام مشکلی در اردو ایجاد نکرده است.
اردو جدید هم اکثرا از پایمنصبای سابق هست، ای تو کم تغییر دایی نیامده بسیار که به اندازه باشه که اینو آشتی نتوانند بکنند. مشکلی که وجود داره تنها مشکلی از این که تخنیک ماریبوی غربی فعلا با این تخنیک شاید اونا تکتیک های حربی یا جنگی هست که اینا تفاوت داره با جنگ با تکتیک قبلی. اگر با این تکتیک ها و با این تخنیک ماریبوی که فعلا از او استفاده میشه اینا آشنایی پیدا بکنن، دیگه هیچ مشکلی فکر نمیکنم دیده شود در اردو. و امروز او گپا فراموش شده، ولی مضمون دیگری در افغانستان یاده شده که ولی گپ جنگ با القاعده و با طالبا هسته که در اینجا هم مجاهدین با ای طالبا و القاعده جنگیده و هم افسرهای سابق با اینا سر آشتی نداشتن که امروز هم اردوشان میتونن با هم جور بیان در مقابل دشمن مشترک.
جنرالان سابق اردو و مجاهدینی که فعلا در این اردو فعالیت دارند نیست در این ساحه کدام مشکلی حس نمیکنند. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال، همکنون جنرال بسم الله خان محمدی لویدرستیز اردوی ملی افغانستان که یکی از نزدیکان احمد شاه مسعود بود، با جنرال کریمی که در نظام کمونیستی فعالیت میکرد و بعضا اقرار میکند که در میدان جنگ با بسم الله خان مقابل شده است، با هم کار میکنند. آنها میگویند که صفحه جدیدی را در تاریخ کشور باز کردند و به گفته آنها کسانی که برای خدمت در صف اردو حاضر شده و از منافع کشور دفاع میکنند، برادر یکدیگرند.
از طرح جذب صاحب منصبان سابق اردوی ملی افغانستان که زمان در اتحاد در زمان اتحاد شوروی سابق امور نظامی را آموختند و دستگاه امنیت افغانستان شنیدید که گزارش را در این باره از خبررسانی‌های غربی به شما نشر کردیم. اینجا رادیو آزادی است، به ادامه گزارش ها توجه کنید. لوی سلنوال افغانستان میگوید در مورد این مسئله که بیشتر از نامزدان انتخابات اخیر ریاست جمهوری در افغانستان حتی موفق به دریافت 10,000 رای هم نشدند تحقیق میکند. به گفته لوی سلنوال در آینده نزدیک نتایج این بررسی معلوم میشود. اما شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری 29 اسد در افغانستان میگویند از هم اولتر باید راجع به تقلب گسترده‌ای که در انتخابات صورت گرفت تحقیق شود. در این رابطه جزئیات را در گزارشی ستار فروغ میشنوید.
مقامات لوی سارنوالی افغانستان میگویند در همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان راجع به این موضوع که بسیاری از کاندیدان اخیر ریاست جمهوری چرا نتوانستند حتی 10,000 رای را هم به دست بیاورند به طور همه جانبه تحقیق می نمایند. محمد هاشم صافی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش میکنند تا این مسئله واضح ساخته شود که این تعداد از نامزدان به چه ترتیب کپی 10,000 کارت رای دهی را به کمیسیون مستقل انتخابات به عنوان یکی از پیش شرط ها تحویل داده بودند.
لوی سرانوالی مصمم هستند که اسناد و فرمجاتی از اینا را طبق ماده انتخابات قانون 44 اونا را ارزیابی و بررسی و تحقیق کند تا ببینه که مشکلات کجا بودن و چی بودن که اینا را در آینده نزدیک انشالله برای ملت خود واضح اعلان خواهد کرد.
در انتخابات ریاست جمهوری اخیر در افغانستان 41 تن خود را نامزد کرده بودند که برخی از آنان بعداً از نامزدیشان انصراف نمودند و در کل بیش از 30 تن در انتخابات شرکت کردند. در همین حال تعدادی از نامزدان انتخابات میگویند به جای این مسئله نخست از همه باید در رابطه با تقلب گسترده‌ای که در انتخابات صورت گرفت بررسی شود. اکبر اوریا یکی از کاندیدان در مورد چنین میگوید:
هیچ کاندید از این گپا حراس نداره، بلکه به خاطر استتار همون جهل بزرگ است که او را نمیتونن مهار بکنن یا تعقیب بکنن. همچه سرسداهای سلنوالی پیش میپرسد. سلنوالی باید او افراد را که آرای تقلبی انداختن و آرای مردم دیگر را کشیدن و دور انداختن، اونا را امرشان حرف بزنه باید بیشتر.
مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگویند این موضوع از سوی آنان به لوی سرانولی پیشنهاد گردیده تا راجع به کاندیدانی که کمتر از 10,000 رای کسب کردند تحقیقات شود. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفت معلومات لازم را پیرامون این مسئله در اختیار لوی سرانولی قرار دادند.
در مجموع کاندیدایی که به ریاست جمهوری البته کاندید بودند و کمتر از 10,000 رای بردند، مشخصات و بالاخره شورتای عزیز امرای لوی سرانوالی شریک شده و ما برای تو این مسئله را مشخصا روان کردیم.
آقای نور گفت کمیسیون انتخابات تلاش های لازم را در خصوص شناسایی آنیده از کارمندان خود که در جریان انتخابات غفلت نموده بودند انجام داده و از وظایفشان سبک دوش گردیدند. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 29 اسد سال روان شمسی را اندازی گردید. اما گفته می شود که این انتخابات با تقلب وسیع به همراه بود و همین مسئله سبب گردید تا انتخابات برای بار دوم میان حامد کرزی و دکتر عبدالله که بیشترین آرا را کسب کرده بودند برگزار شود.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:30 به نیمه برنامه رسیدیم. در نیمه دوم این ساعت گزارش ها در باره برفباری های سنگین در ولایات را دنبال می کنیم. از تحولات اخیر در ایران گزارش داریم و برنامه آشیانه را هم می شنوید. اما نخست گوش دید به سرخط خبرها از ارغون منگل.
مقامات امنیتی ولایت پروان میگویند که تعداد کشته شدگان در سالنگ در اثر برفباری ها به 15 تن رسیده است. مقامات هلمند به نیروهای ناتو در افغانستان از آمادگی های خاص برای عملیات گسترده در ولسوالی مارجه این ولایت خبر می دهند. در حالی که تلاش ها در غرب به هدف وضع تحریمات جدید بر ایران در حال افزایش است، تلویزیون دولتی ایران گفته است تولید مواد سوخت هسته‌ای‌اش را به درجه بلندتر آغاز کرده است. رئیس شورای امنیت ملی روسیه میگوید اعلان اخیر ایران مبنی بر بلند بردن تولیدات مواد سوخت 20% هسته‌ای شک و تردیدهایی را در مورد اهداف هسته‌ای ایران ایجاد می کند. حامیان یولیا تیموشنکو انتخابات روز یک شنبه در اوکراین را با تقلب همراه خوانده و گفتند مسئله را به محکمه می کشانند. و فرانسه توافق نموده است یک کشتی جنگی نو مسترال را به روسیه به فروش برساند. فروش این تیاره بردار فرانسوی بر روسیه اولین قرارداد بزرگ اسلحه‌ای بین روسیه و یک عضو پیمان ناتو است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در جریان برنامه گزارش ها از برف کوچ سالنگ را شنیدید و گیرماندن بیش از 200 موتر در غبار سرک و برف سنگین. به ولایت دیگر می رویم. در برفباری های پیهم در ولایت بغلان رای بسیاری از ولسوالی ها به مرکز بسته شدند و در این رابطه از خبرنگار رادیو آزادی در بغلان گزارش داریم.
در اثر برفباری های پیهم 24 ساعت گذشته در ولایت بغلان برخی از راه های روستایی این ولایت از جمله کوتل پلفی خوست که گذرگاه سه ولسوالی می باشد مسدود شده است. این کوتل صعب العبور در شرق ولایت بغلان که یکی از برف نشین ترین کوتل های در ولایت بغلان به شمار می رود، یگان راه مواصلاتی ولسوالی های خوست، فرنگ و گذرگاه نور این ولایت می باشد که اگر مسدود شود مردم از جهات مختلف به مشکلات زیادی مواجه می شوند. ذبیح الله رئیسی زاده یک تن از باشندگان ولسوالی خوست در مورد گوید
در نتیجه ریزش برفباری هایی که دو شب متواتر و دو روز که در مجموع 48 ساعت می شه سرازیر می شه کوتل پایسیل ولسوالی خوست که ولسوالی های خوست و فرنگ و گذرگاه نور با مرکز ولایت واصل میکنه کاملا مسدود هست و در مجموع مردم ولسوالی های خوست و فرنگ و گذرگاه نور از این ناحیه کاملا بیم دارن که اگر توجه صورت نگیره برای باز کردن این کوتل احتمال داره که مردم با مشکلات زیادی مواجه شود. بدون شک عبور و مرور مردم مسدود میشد و دومی که در مجموع شما میدونن که مواد غذایی هر روز توسط تجارها و متشبثین خصوصی به ولسوالی ها سرازیر میشه و سومی که اگر مردم مثلا به امراض گوناگون مبتلا میشن اینا رسیده نمیتونن به یک مرجع صحیحی که اونا تداوی شوند به شکل اساسی.
این در حال است که سیلاب و برفباری های اخیر در برخی ولایات دیگر نیز خسارات و حتی تلفات را به بار آورده است. مانند گیر ماندن ده ها موتر مسافربری در سالنگ جنوبی در برف کوچ و طوفان و تلفات 5 مسافر در آن که عصر دیروز دوشنبه رخ داد و تا ثبت این گزارش که ساعت 10 قبل از ظهر روز سه شنبه است مشکل رفع نشده و انسداد بسیاری از راه های مشکل گذر دیگر در برخی از ولایات افغانستان. هرچند این برفباری که مردم برای آن دست بر دعا داشتند و اولین برف سنگینی در سال روان خوانده شده، باعث انسداد تمامی راه‌های مواصلاتی مناطق دوردست ولایت بغلان و سمنگان شده و مشکلات جدی را در رفت و آمد وسایط نقلیه در کوتل‌های مانند اسکاد، شیخ جلال و کوتل مر در بغلان و سرک ولسوالی‌های دره یوسف بالا و پایین و روی دو آب در ولایت سمنگان به بار آورده است. ولی از اینکه بعد از ماه‌ها انتظار مردم شاهد چنین برفی بودند همه خوشنودند. انجینیر محمد امان امین رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت سمنگان میگوید از اینکه بعد از ماه‌ها انتظار و خشکی برف باریده است خوشنودند و هرچند خیلی از راه‌ها مسدود است و اگر مشکلات بیشتر از این هم باشد باز هم مردم خوشنودند که زمین تشنه سمنگان سیراب و مردمی که برای باریدن برف دست بر دعا داشتند دلشاد گردیدند.
اما از لحاظی که در مردم بسیار زیاد مفاد رسانده، اول که بفهمین تقریبا 90% مردم ولایت سمنگان از طریق ذخیره‌گاه آب و آب تابستانی خود را ذخیره میکنن، یعنی یک آب خوبی است به خاطر ذخیره کردن و در کشت و زراعت هم بسیار زیاد مفاد میرسانده. فقط شد یک روز دروگ همونطور در حالت بارش مسدود شده، باز عجل پاک میشه، مشکل ندار.
سمنگان در شمال کشور ولایت است که 90% مزارع آن وابسته به برف و باران است و آبهای مورد استفاده بسیاری از مناطق آن نیز از همین برف و باران که در ذخیره‌گاه ذخیره میشوند تأمین میگردد. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از برفباری سنگین در ولایت بغلان و بسته شدن راه‌ها گزارشی بود که شنیدید. در ولایت دایکندی هم برفباری تلفات انسانی و حیوانی را در پی داشته است که جزئیات را در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در بامیان میشنوید.
مل پاسوال مرتضی قل دلشاد قمندان امنیه دایکندی بعد از ظهر روز دوشنبه در تماس تلفنی درباره دو کودکی که در ولسوالی شهرستان این ولایت زیر برف کوچ شده اند گفت
در ولسوالی شهرستان یک دختر که 18 ساله و یک طفل 9 ساله که به طرف مکتبشان می رفتن که کورس بخوانند بر اثر برفباری و برف کوچی دخترک زیر برف می مانه و طفل 9 ساله به اثر فشار برف طرف پایین و کتل میفته. اونمو جسد دختر 18 ساله را کشیدیم از زیر برف و طفل 9 ساله نجات پیدا کردن. خوشبختانه اونا صحت یاب شدن و با فامیلشان سپردیم.
رستم علی پناهی ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی میگوید حجم برف در مناطق مرتفع این ولسوالی نزدیک به 2 متر برف رسیده، تا هنوز ده ها خانه و دکان زیر برف کوچ ها چپه شده، حیوانات متعددی تلف گردیده و مردم را نگران کرده است.
بیش از ده ها دکان به خاک یکسان شده، خانه هایی که زیاد دیوارهای چپه شده زیاد را پر رسیده و این برف واقعا بسیار خطرناک است. دلیل خطرناکیش به این است که برف آبدار هست و امکان لغزش برف از کوههای مرتفع و بلند بسیار وجود داره و ما نگران هستیم که از این لغزش برف خدای نخواسته فاجعه به بار نده.
در ولسوالی خدیر ولایت دایکندی به علاوه این که در قسمت بالایی این ولسوالی برف کوچها و برف باری های سنگین ده ها خانه را چپه و یا تخریب کرده، سیلاب ها نیز در قسمت پایینی این ولسوالی خسارات زیاد را به وجود آورده است. عبدالقادر حیدری ولسوال این ولسوالی میگوید
به خاطر بسته شدن راه ها گزارش دقیق نیست، اما تلفنی که ما در تماس بودیم در قرجات گفتن سیلاب بسیار خسارت به بار آورده، آخری در خودی و طرف ها را به خاطر که سیلاب زیاد رفته.
به گفته قماندان امنیه ولایت دایکندی در ولسوالی خدیر این ولایت تلفات انسانی نیز در اثر برف کوچ ها رخ داده، اما تعداد آنان تا هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. بیشتر از یک هفته است که تمام سرک های ولایت دایکندی برای موترها و مسافران در اثر بارش برف های سنگین بسته شده و ارتباط این ولایت با کابل و دیگر ولایت های افغانستان قطع گردیده است. علی عرفان، رادیو آزادی، بامیان.
گزارشی از برفباری های سنگین در ولایت دایکندی بود. و اما در ولایت ننگرهار هم ولسوالی حصارک این ولایت به خاطر برفباری های سنگین با مشکلات زیاد باشندگان آن روبرو می باشند. شیرشاه هم در جزئیات بیشتر را گزارش می دهد.
حاجی جمادین یکی از بزرگان قومی ولسوالی حصارک می گوید در منطقه شان به اندازه 1 متر برف باریده که از اثر آن راه های مواصلاتی مسدود شده است. مردم با مشکلات کمبود مواد غذایی نیز مواجه گردیدند و می گوید
را
راه‌های مواصلاتی قرات غوگیز، آب زنگانی، جوکان، چینه مسور و دره مامدل مسدود گردیدند و در این دره ها به اندازه یک متر برف باریده و هنوز هم برفباری جریان دارد. در این مناطق کلینیک صحی موجود نمی باشد و مرکز ولسوالی از منطقه ایشان 23 کیلومتر فاصله دارد و می گوید امراض زکام و اسهالات نیز شیوع کرده و مردم با مشکلات مواجه می باشند و می افزاید در حدود 100 راس مواشی مردم نیز تلف شده است که تا به حال با متاثرین هیچ نوع کمکی صورت نگرفته است و می گوید اگر برفباری به همین قسم ادامه پیدا کند شاید تلفات جانی نیز به مردم وارد گردد. آنها از دولت و مؤسسات خیریه خواهان کمک های اولیه عاجل گردیدند. محمد اقبال سید رئیس سرمیشت ننگرهار میگوید تیم رضاکاران آنها در حال سروی هستند تا بدانند که چی نوع خسارات به مردم وارد گردیده است و با چی نوع کمک ها ضرورت دارند. گرچه ساحات متذکره به ولایت لوگر نزدیک می باشند اما باز هم رضاکاران ما در آنجا هستند. شاید ارقام دقیق را به ما ارائه کنند و بعدن برای متاثرین کمک صورت خواهد گرفت. احمدزی عبدالزه سخنگوی والی ننگرهار میگوید غرض کمک به متاثرین همه ارگان های زیربط هماهنگ گردیدند و بعد از معلومات دقیق با ایشان کمک صورت خواهد گرفت. وقتی که گزارش دقیق تلفات و خسارات از سوی سرمیاشت و اداره مبارزه با حوادث طبیعی ارائه گردد بعدن تصمیم گرفته خواهد شد که از طریق فضا و یا زمینی برای مردم کمک ها رسانیده شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در خبرها شنیدید که ایران امروز تولید مواد سوخت هسته‌ای به درجه بلند را آغاز کرد. در این حال وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا میگوید ایران میخواهد شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با وضع تحریم‌های اقتصادی قطعنامه خود را تا چند هفته دیگر علیه ایران صادر کند. ایران که رسیدن به اهداف نظامی در برنامه هسته‌ای خود را رد میکند، روز یکشنبه اعلام کرد که غنی‌سازی 20% یورانیوم را برای یک ریاکتور تحقیقاتی طبی آغاز میکند. جزئیات بیشتر در گزارشی از قادر حبیب.
این اقدام به دنبال عدم توافق میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان بر سر انتقال یورانیوم ایران برای غنی‌سازی بیشتر به خارج از آن کشور به عمل می‌آید. علی اکبر صالحی رئیس اداره انرژی اتمی ایران با آژانس خبری دولتی ایران ارنا گفته است که تولید مواد سوخت هسته‌ای 20% در نطنز شروع شده است. برخی از رسانه‌های ایران گزارش دادند که کار غنی‌سازی یورانیوم در حضور مفتشین اداره نظارت هسته‌ای ملل متحد آغاز شده و اداره بین المللی انرژی اتمی در ویانا نیز حضور مفتشینش را تایید کرده است. ایران در حال حاضر یورانیوم را به سطح 3.5% غنی می‌سازد، در حالی که برای تولید بم اتم با یورانیوم غنی شده 80% و یا بیشتر از آن نیاز می باشد. رئیس اداره اتمی ایران روز دوشنبه گفت که کشورش هنوز هم آماده است تا مبادله یورانیوم را انجام بدهد. صالحی همچنان افزود که بعد از امضای توافقنامه در این مورد با مجرد دریافت مواد سوخت هسته‌ای از کشور خارج، پروسه غنی سازی را در داخل ایران متوقف خواهند ساخت. آژانس خبری دی پی آلمان میگوید که اظهارات ضد و نقیض در این مورد موجود بوده است. بنوشته دی پی ای سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که دستور رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد با آغاز غنی‌سازی 20% یورانیوم اصلاً به معامله مبادله یورانیوم ارتباط ندارد. از سوی دیگر علی اصغر سلطانی سفیر ایران در اداره بین المللی انرژی اتمی قدرت‌های غربی را در زمینه مقصر می‌داند. وای میگوید آنها ما را مجبور ساختند که این انتخاب را برگزینیم. آنها باید مقصر دانسته شوند که طی تقریبا 9 ماه گذشته ما را نادیده گرفتند. آژانس خبری فرانس پرس گزارش می‌دهد که رئیس شورای امنیت ملی روسیه گفته است که اعلان غنی‌سازی 20% یورانیوم از سوی ایران شک و تردیدها را در مورد برنامه هسته‌ای این کشور افزایش داده است. در این حال پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گفته است که این کشور می‌خواهد شورای امنیت ملل متحد قطعنامه‌ای را در ظرف چند هفته تصویب کند که زمینه را برای وضع تعزیرات بیشتر بر ایران مساعد سازد. جف مورل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که رابرت گیتس وزیر دفاع این کشور فکر میکند که وقت اهمیت دارد. اما در میان قدرت‌های بزرگ جهان تنها چین است که خواهان افزایش تلاش‌های دیپلماتیک است و از تمام جوانب خواسته است که روی توافق مبادله مواد سوخت هسته‌ای کار کنند. سخنگوی وزارت خارجه چین گفته است که این کار در زمینه حل مناسب مسئله هسته ایران کمک خواهد کرد. قدرت‌های غربی بیم دارند که ایران با انکشاف برنامه هسته‌ایش در تلاش تولید سلاح هسته‌ای می باشد. اما ایران این اتهامات را رد کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:45 از شنوندگان گرامی، حالا به برنامه هفتوار آشیانه توجه کنید.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، به برنامه خانوادگی آشیانه خوش آمدین. مسئله فروش ادویه توسط اشخاص غیر مسلکی در بازارها و دواخانه ها و خطرات صحی و حیاتی او در گزارش اول برنامه بررسی میشه.
دواره که دور سیرس خوردم سیر وضعیت ما خراب کرد.
در گزارش دوم روی این موضوع گپ میزنیم که چرا بعضی از زنان و شوهران عایدات و درآمدشان از یکدیگر پنهان میکنن.
اگر یک مرد پیش بین میباشه پیسه را از خانم خود پوت میکنه، کار بسیار خوب است.
نمایشنامه هفته هم در آخر برنامه جا داره.
بازم تو در محکمه میری، یک دو تا شاهد از همونجا بگی خانه را بفروش.
با ما باشین. شنوندگان عزیز، گزارش اول برنامه را توسط جاوید فیضی برتون تقدیم میکنیم. در این گزارش روشن خواهد شد که فروش ادویه توسط اشخاص غیر مسلکی در بازارها و دواخانه ها چه خطرات حیاتی و صحی را در پی دارد.
مطابق قوانین صحی نباید در شفاخانه ها و دواخانه ها اشخاص مسلکی دوا را از روی نسخه به فروش برسانند، در حالی که در اکثر دواخانه های افغانستان به این مسئله که اشخاص غیر مسلکی ادویه را به فروش می رسانند توجه نمی شود. این اشخاص وقت دوای غلط را برای مردم به فروش می رسانند، حیات آنها را به خطر مواجه می سازند. فریده باشنده دیمراد خان نسخه را از یکی از دواخانه ها خریده است، اما نه دوایی که در نسخه ذکر شده، بلکه دوای ایوازی را.
یک نسخه بر ما دکتر صاحبا دادن، او را رفتم از بیرو به قیمت بسیار دوا آوردم. او دوا را که دور سیرس خوردم بسیار وضعیت ما خراب کرد. به اندازه باز دکتر صاحبا فی نسخه را خو من ندادیم، دوا را چرا شما گرفته؟ گفتم این دوا را خو خودتان نوشته کردی. گفت نه خو از من نیست، سر که دادمش که هیچ از اون نسخه نبود. دوا خانه والا هیچ تو نمیفهمید، ما چه مکتب خوانده بود نخوانده بود، مقصدم جششته بود دوا خانه. پس گرفتی منکر شدن که ما ندادیم.
در برخی از دواخانه ها مشکل از این فراتر می رود، یعنی بیشتر اوقات اطفال نیز از سوی مالک دواخانه و یا دوستانشان به فروش دواها گماشته می شوند. انجینیر احسان باشنده قلعه فتح‌الله در این مورد می گوید.
از این نقصه سل میکنم فضل نرف، اولش جی میباشم و دوایی که در جی شروعش میباشه همون فرزن اجرا میکنه، در حالو که یک چیز دیگه میباشه. تقریبا 6 ماه پیش یک از این بچه های کم سن بود که آمده در دواخانه نقصه را اجرا میکرد، یک نقصه را غلط اجرا کرده بود که او نفر فشار بلند داشت، با عوضی که دوای اصلی همون نقصه را بده برعکس دوای فشار پایینه برش داده بود، از پیش غلط شده بود. وقتی که دوا را استعمال کرده بود این بیخی دالت و کما رفته بود و این در فامیلشان بسیار اگه نکاس بد کرد و گفشون در شفاخانه و اینجا رسید تا اینا تصمیم گرفتن که در مقامات عدلی و چیزای راپور بتن، دیگه برشون یک جنجال بسیار کلان خلق کرد. روی همین تجربه اکثرا من خودم وقتی که در فامیل ما یا خود مریض می باشم، وقتی که در دواخانه می بینم که یک طفل خرد یا یک نفر غیر مسلکی در اونجا دوا را اجرا میکنه، بازم دواخانه نمی گیرم اکثرا.
برای دانستن اینکه از لحاظ قوانین صحی فعالیت دواخانه ها به این شیوه جرم دانسته می شود یا نه و در صورت تخلف با آنها چگونه برخورد قانونی صورت می گیرد، دکتر سید ابراهیم کامل رئیس بررسی قوانین صحی وزارت صحت عامه می گوید.
در سال گذشته سطح تخلف در شهر کابل بسیار بالا بود که ریاست بررسی از قوانین صحی در ملتون نسبت تخلف نوکری والی و نبودن دواساز اینا جریمه شدن و بعد معین مسدود شدن. بنان در صورتی که شخص فنی که دواساز است که رسما کارت ما دادیم برش استخدام شده، رسما اونا دواسازش جای میره غیر مسئولانه دواخانه را اعلام میکنه و شخصی که غیر مسلکی پشت میز میشینه و از نظر قانونی تخلف است، در صورتی که نیروهای قوانین با همچو تخلف سر بخوره، اونا رسما دواخانه مسدود و مطابق با مقرره‌ای که وجود داره اونا جریمه نقدی خواهد شد. و همچنان غیر از دواخانه ها سایر پرکتیکای تیبی، چی شفاخانه ها، کلینیکا و لابراتوار ها، اینها یک جواز قانونی که ریاست قوانین برشان توزیع میکنه بعد از یک سلسله تای مراحل اصولی و قانونیش، اونا مکلف هستند که جوازات خود در داخل معاینه خانه خود یا سر میز خود باید نصب بکنند.
آقای کامل افسود بهتر است مردم هنگام خرید ادویه و مراجعه به دواخانه ها از دقت لازم کار گرفته و با دیدن مجوز قانونی آنان خود را مطمئن سازند تا در آینده از وقوع حوادث ناگوار صحی سلامتی خود و دیگر اعضای خانواده ایشان محفوظ بماند.
اخبار، گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com. دوستان عزیز، زن و شوهر دو سوی یک سکه هستند و به یکی بود دیگر وجود ندارد. بناهن وقت میان دو جنس نکاح صورت می‌گیرد، تمام غم و خوشی، راز و نیاز و افکارشان شریک می‌شود. بعضی از زنان و یا شوهران غافل از این نکته می‌خواهند در خانه بر خودشان حساب کتاب علایده باز کنند، طوری که عاید و معاش ماهانه‌شان نیز از همدیگر پنهان می‌کنند. با یا مقدار اصلی عایدشان به همدیگر کمتر از آن چی است میگن. شاید دلایلش چیز باشه که مشنوین.
اسم ما سمیر است، باشنده قلای وکیل. خانم ها اکثر یا وقت شوهر خود که میبینن که پول زیاد پیشش میباشه، باز متوقعاتش زیاد میشه، میمونداری ویاشون هم زیاد میشه و سیالی و سیالی بازیشون هم زیاد میشه. شخصا خودم مقدار پول خود برای خود ذخیره میمونم که حتی خانم ما از پول خبر نباشه. چنانچه بزرگا گفتن که راز مرد باید پیش خانم نباشه.
انجینیر حمیدالله، باشنده شهر کابل هستم. ما شخصا در زندگی هیچ وقت نخواستیم که راز ما از خانم پت باشه، خصوصا در مسائل مادی. ما چند قبل یک مقدار قرضداران بودیم، مگر با تفاهم یک دیگه قرضم خلاص ساختیم و اگر فرضاً ما پس انداز میکنیم به خاطر مشکل خود ما و فامیل ما و اولادای ما دیگه، اینا لازم ضرور ما نمیبینیم که این گپ پت کنیم از یک دیگه.
نام عبدالحمید است، از سیرایی علاودین هستم. چون مسئولیت ذاتر در خانه مربوط به مردا است، اگر یک مرد پیش بین می باشد یک مقدار پیسه را از خانم خود پت میکنه، کار بسیار خوب است و اگر این کار در خانمان باشه خوب است. منتها یک موضوع است که اگر پیسه را پس اندازی میکنه به خاطر کدام کار دیگه که موضوع فامیل نمی باشه، این مردم بدترین مرد می باشد.
تجربه نشان میده که دروغ و پنهانکاری چی در مسائل مالی و یا هر مسئله دیگر میان زن شوهر سبب بی‌اعتمادی، بی‌مهری و حتی دوری و بیگانگی میشه. خانم صالحه باشنده پلاسوخته شهر کابل از شوهرش گله داره که همیشه او را از پول و مخارجش بیخبر میگذاره.
شوهر ما وظیفه داره، اونا که ماش میگیرن، تو بر ما واضح نمیگه که ما این رقم ماش گرفتیم، پس انداز میکنه و پت میکنه از ما، نمیفهمم که پس انداز میکنه. برای رفیقای خودم قرض میده، یک واده خبر میشم که با این نفر قرض داده، باش پیسه رو میره واده، این پیسه چی بود؟ میگه که من دوستم بود است بهشون گرفته بود. زندگی مشترک است، اونا مصرف میکنن. پس خانمای ما نیستیم که به اصطلاح شوهر خود بگیم که بر ما یه چیز بیاره، یه چیز بخره، یه چیز برد خانه، اما مسئله بی‌اعتمادی نباشه.
جاوید نشاطی، کارمند یکی از رسانه ها، به این نظر است که اگر در زندگی زناشویی راستی و راستگویی نباشه، زندگی به تباهی میره.
وقتی که دو نفر زندگی مشترک آغاز میکنن، در قدم اول باید تفاهم داشته باشن در همه عرصه ها. شوهر بعضی اوقات یا عادتش میباشه که معاش و یا عایدی که داره روزانه اگر مقدار کمش بگویه، یک مقدار دیگه شب پیش خود نگاه میکنه به صورت پنهانی. همچنان بعضی خانم ها هستن که عین عادت دارن. بنان اینمی نقاط ضعف در فامیل ها به تدریج رفته رفته کشمکش های زیادی را بار میاره. بالاخره بعضی از فامیل ها به اعتمادی زیاد میشه در بینشان، که تاثیر بسیار زیاد منفی داره برای خود فامیل، برای روان اطفال و خانواده، که بالاخره این قسم خانواده ها از هم میپاشه. هر آنچه مشکل و یا کاری در یک خانواده میباشه، وظیفه شوهر و خانم است که روی ازو بحث بکنن. یعنی نشه ای که شوهر پت بکنه از خانم و یا خانم از شوهر، چی در بخش مالی باشه و چی در دیگه شؤون زندگی باشه. تفاهم، همدلی و اعتماد به یکی دیگه میتونه یک زندگی آبرومندانه، خوب و بسیار آرام داشته باشن.
برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. در نمایشنامه ای هفته که اوره شفی سمیر نوشته، برملا خواد شد که دادن مشوره های ناسالم و مغرضانه به مردم چقدر بر زندگی اونا اثرات بد میگذاره. این نمایشنامه را صدیقه بشر دوست، راتب ندیم و عبدالمنان حمیدی اجرا میکنن.
کاکا قدوس؟ ببرشی که بچه ها در خانه نیست.
آله چرا چای آوردی تیکه دار صاحب؟ خود بزامت کدی؟
ای بابا یک دل چای خود بخور. خوب تو قصه کنی؟
هی تیکه دار صاحب، قصه خاموز که دین روز برات قصه کدم. ما گفتم بچه ها را زن بتیم که هم عوض و ارمان ما برای و از طرف دیگه ما و مادر اولادا دیگه در یک گوشه بشینیم و خدای خدا یاد کنیم.
و یه گپ تو برعکس شد. بچه ها را زن دادی ولی هر روز در خانه تون جنگ و جدال است.
هی تیکه دار صاحب، اما طور که گفتی اون اما تو شد. آله بچه کلان میگه بابا یکی مال اجازه بده که جدا شیب.
تو بیکار موندی، هر دویش اجازه بده که برن، بیازو به درد شما خود زنایشان نمیخوره.
گپ خودت درست است تیکه دار صاحب، مگم ما از آیندهش میترسم که اما تو رام خواد شد.
چطور خواد شد کاکا خدوز؟
تیکه دار صاحب، ای آرسای ما که من میشناسم امی که جدا شوند شیوهای خود محکم میگیرن که خانه را سر بابیت بفروش و عقد بگیر. خانه که دستم بره در به در میشم. تو خو آدم با تجربه هستی دیگه، از امی خاطر اینه پیش خودت آمدیم که مرا یک راه را نشان بده. راست پیش ما بیخی گم شده.
جبار بچه فکرت کجاست؟ تو همیشه مال مرده میبولی، مردکه ناخونه اوگار است. کاکا قدوس
هجون،
دیگه دار جبار که در پولویت باشه فکر کو کی کارت شد. ایت سرش میگم رای نزن.
یارا تیکه دار صاحب، یعنی چه قسم خواست پیش من خورا گم شده؟
گوش کو کاکا قدوس،
بگو
من کار میکنم که نه تاوان کنی و نه بی جای شوی. خود تو زندستی مرا دعا کنی.
چطور؟ تو خوب بگو نه خوام.
کاکا قدوس، تا که تو زندستی مالک تمام جایداد خودت هستی، بچه ها هیچ حق ندارن. اون قوالی خانه هم خوب به نام خودت هست دیگه.
قوالی خانه به نام خودم هست.
ای خیری بینی آل دگه رسیدی. بچه ها ریش چند وقت بان که از خانه برن و جدا شون، بازم ما تو در مکمه میریم. یک دوتا شاهد از همونجا بگی خانه را بفروش، هم میشه که برات یک خانه گره و بگیری که بی جای هم نشی. دیگه ایشه من برات دل جای بند میکنم که هر ما یک چار رو پگک برات فایدهش بیه.
یارا تو برکت ببینی، اما یک گپ دیگه، خانه که با یک قسم جنجالی باشه او رو کس میخره؟
کس چی میکنی کاکا خدوز؟ اینه من خودم میخرم. من در این کار بلاستم بلا. میگم فکرت باشه که از این گپ فقط ما خبر دارم و خودت خبر داری. باز که معامله ما ختم شد بخیر، دیگر رای نزن سرش.
من میگم خدا خیرت بده. آل من رفتم، دیگر کل کار در گردن خودت میفهمی و کارت یکی و خلاص.
میگم بیخی خاطر جمع با. ننه غفار تو بیا نه، خدا که میتر نمیگه که بچه کیستی.
بابی غفار، ما کلی گپایتا نشونیدم. کاکا قدوس خو یک ساده و پاک دل است. تو ایوازی که یک رای راست برش نشان بدی در جانش زده و میخوای خانه و بیچاره را به یک پیسی ناچیز بخری؟
بس این زبانه تو چه قدر راست شده؟ باز من خوب پشت دروازیش نرفتم، او خودش آمد که مرا یک رای نشان بده. در این دیگه گناه ما چیز؟
بابی غفار، تو همیشه کتی زبانت مردم بازی دادی. مگم نکو گناه داره، تو به خاطر فایده خود یک بیچاره را از خانش به جای میسازی. نکو نشه که سبا روز خودت در جنجال بانی.
ننه غفار برو کلمه خراب نکو، مرا تیکه دار جبار میگن تیکه دار جبار. ضرورت نیست که تو مرا یاد بدی. برو یک چای تازه دم کو کت یک زنه توت و چارمغز بیار. برو دیگه.
ای رسیل کو
آمده که مرا رای خوب نشان بده.
چای برات میارم، اما ایران بفهم که من نمیمانم که قدوس بازی بیتی. من خودم چادر سر که در خانهش میرم و بین بچه های خودش سل میکنم. فهمیدی؟ قسمه که من میفهمم مشکلشان بدون فروختن خانه حل میشه.
دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. اگه خواستین به ما نامه بفرستین توجه کنین به آدرس های ما: رادیو آزادی، برنامه خانوادگی آشیانه، صندوق پستی 1471، کابل، افغانستان. با آدرس های ما در ولایات: هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، خوست و کندوز 1. و آدرس ما در پاکستان: صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
از 7
تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
در مسیح